و اما دوستان عزیز، در ادامه دعوتتون میکنم شنونده برنامه زنده گفتگوی سیاسی امروز ما باشید که به طور همزمان از رادیو گفتگو و رادیو مقاومت تقدیم شما خوبان خواهد شد.
حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
ایران سپریم لیدر آیت الله خامنه‌ای. He tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما مخاطبین عزیز و محترم. از رادیو گفتگو، گفتگوی سیاسی در خدمتتون هستیم. قرار هست امروز راجع به اتفاقات منطقه، تروریسم، داعش و آخرین اتفاقاتی که در منطقه غرب آسیا افتاده صحبت بکنیم. با ما همراه باشید. خب در این روزها اتفاقات مختلفی رو شاهد هستیم، از غزه تا لبنان، از لبنان تا سرزمین‌های اشغالی و اتفاقاتی که رقم خورده. با ما همراه باشید، بحث خوب و جذابی خواهیم داشت. خب در این روزها خیلی ها منتظر این هستن که ببینن اتفاقات منطقه بر چه اساسی رقم خواهد خورد. آیا با آمدن ترامپ و تصدی ریاست جمهوری قرار است اتفاق جدیدی رخ بده یا خیر؟ با ما همراه باشید. دو میهمان بسیار عزیز دارم که انشاءالله در ادامه معرفی خواهم کرد. بسیار عالی، ورودی برنامه رو با هم دیگه میشنویم و در خدمتتون هستیم.
از جمله ابزارهای استکبار در وارد آوردن فشار بر مخالفین خود، استفاده از تروریسم است. در این عرصه دولت آمریکا بزرگترین اقدامات ضد انسانی را ارائه نموده و همچنان ادامه می‌دهد. از شکل دادن به القاعده برای مقابله با شوروی تا تشکیل داعش برای ایجاد فشار بر ایران، عراق و سوریه و سایر گروه‌های تروریستی دست‌ساز آمریکا، نشان دهنده روش‌های پلید این کشور برای پیشبرد منافع خود در جهان است. از همین زاویه و در شرایط کنونی که رژیم صهیونیستی به محاق یک محاصره کشنده در درون جبهه مقاومت گرفتار آمده است، آمریکایی‌ها در تلاشند تا با فعالسازی مجدد موتور محرکه گروه داعش در سوریه و افغانستان و حمایت همه‌جانبه از جیش الظلم در مرزهای شرقی ایران، جبهه مقاومت را مهار نمایند. در این برنامه ضمن بررسی این وضعیت به این پرسش پاسخ خواهیم داد که تروریسم در سیاست استکباری آمریکا چه نقشی دارد و چرا در پی فعالسازی مجدد داعش و تحرک بخشی به جیش الظلم در مرزهای کشورهای حوزه مقاومت است.
خب سلام مجدد دارم خدمت شما شنوندگان، مخاطبین عزیز و محترم. این عصر پاییزی خنک رو امیدوارم که بهترین استفاده ازش ببرید و همراه ما باشید در برنامه گفتگوی سیاسی. امیدوارم که بتونیم مباحث خوبی رو پیش ببریم. در استودیو دو میهمان عزیز و گرامی در خدمتشون هستیم، حجت الاسلام دکتر حسن علیزاده تحلیلگر مسائل منطقه و جناب آقای دکتر امید چوپانکاره تحلیلگر مسائل سیاسی. جناب آقای علیزاده سلام و عرض ادب، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر جناب علی و شنوندگان عزیز برنامه رادیو گفتگو و رادیو مقاومت. همچنین عرض سلام دارم خدمت مهمان محترم برنامه، امیدوارم که انشالله گفتگوی خوبی رو داشته باشیم.
انشالله، ممنونم از حضور گرمتون. جناب آقای دکتر امید چوپانکاره سلام عرض ادب، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و مهمان عزیز برنامه جناب حجت الاسلام علیزاده. ممنون از دعوتتون، خوشحالم که در این برنامه در خدمت شما هستم، امیدوارم که گفتگوی خوبی داشته باشیم.
خواهش میکنم، سلامت باشید. جناب آقای علیزاده فرمودن که با توجه به این آلودگی و این استرس و این ترافیک امروز یک مقداری شلوغ بود. بنده هم عرض کردم بله دقیقاً همینه، تو این روزهای پر ترافیک و پر استرس تهران فقط همین آلودگی رو کم داشتیم که اینم الحمدلله کامل شد، ولی امیدواریم که باران پاییزی خوبی بیاد و انشالله این رحمت الهی بر ما وارد بشه. خب به رسم ادب جناب علیزاده با شما شروع بکنم. آقای چوپانکاره پاییزی شما
علما
زنده باشید، خواهش می‌کنم.
خواهش
می‌کنم، سلامت باشید. خب موضوع برنامه بازسازی تروریسم، سناریو استکبار مهار مقاومت از داعش تا جیش الظلم. خب ما در همین روزهایی که در خدمت شما هستیم، رزمندگان سپاه پاسداران، نیروهای مسلح ما در شرق کشور، جنوب شرق کشور در حال مبارزه پاکسازی با عناصر رژیم صهیونیستی به نام جیش الظلم هستند و ما فکر میکنم که 3 تا از عزیزان سپاه پاسداران نیرو زمینی به شهادت رسیدن، روحشون شاد، تسلیت عرض میکنیم خدمت خانواده هاشون و فکر میکنم 1 یا 2 نفر از بسیجیان عزیز هم در اون منطقه به شهادت رسیدن. خب جناب آقای علیزاده دوست دارم که در این رابطه با هم دیگه بحث رو شروع بکنیم. اینکه این جیش الظلم، ما شاید چندین سال هست که همیشه اسمش رو میشناسیم، اونها خودشون میگن جیش العدل، اما ما هیچ عدلی نمیبینیم، هیچ عدل الهی در وجود اونها نیست، بلکه تماما ظلمه. و نکته جالب اینه که اونها انقدر نسبت به اتفاقاتی که دارن در میدان رقم میزنن، حتی به هموطنان خودشون هم رحم نمیکنن، بسیجیان بومی رو به شهادت رسوندن و الحمدلله نیروی زمینی سپاه پاسداران، سردار پاکپور عزیز و تمامی رزمندگان در این چند روز بسیار فعال بودن و اتفاقات خوبی رقم خورد. دوست دارم برای مخاطبین عزیز بفرمایید که خب چی شد که رژیم صهیونیستی علاوه بر اتفاقاتی که در بیرون از کشور داره رقم میزنه، همچنان عناصر خودش رو داره تسلیح میکنه، مسلح میکنه و گروهی به نام جیش الظلم تشکیل میشه و اتفاقاتی بدین شکل رو ما شاهد هستیم.
خب به نظرم میرسه اول باید ما یه تعریفی از خود تروریسم رو بیان کنیم. تروریسم به معنای ترسوندن و وحشت برای رسیدن به اهداف سیاسی خاص است.
بله.
اساسا تروریسم ساخته و پرداخته جریانهای سیاسی استکباری و به تعبیر ما و در دنیا به تعبیر عمومی جریان‌های سیاسی که دنبال برتری‌جویی برای خودشون در دنیا هستن. ببینید ما در عصری زندگی می‌کنیم که 2 گفتمان بزرگ و کلان در دنیا به خودی خود شکل گرفته. یک گفتمان جبهه غرب که به سردمداری آمریکا در حال هم طرح هست هم شکلگیری و ادامه. یک گفتمان، گفتمان انقلاب اسلامی. گفتمان انقلاب اسلامی گفتمانی است که بر پایه دین و آموزه‌های اسلام بنا نهاده شده، کرامت انسانی، ارزش‌های انسانی، حفظ حریم افراد، حفظ جان افراد به عنوان اولویت و اساس ذکر شده. اما خب ما در گفتمان مقابل، گفتمان کشورهای غربی می‌بینیم که خلاصه ترین چیزی که میشه از گفتمان اونها برای افکار عمومی و مردم بیان کرد، اصالت منفعت و اصالت برتری هر چیزی که تأمین کننده منافع شماست بر جان مردم، بر مال مردم، بر ارزش‌های انسانی و سایر حقوقی که در دنیا مطرح
است.
لذا ما وقتی اینها رو می‌بینیم، می‌بینیم اصالت فکر و اندیشه‌ای که در اون گفتمان وجود داره محصولش به خودی خود تروریسمه و این تروریسمی که امروز در جبهه داخلی ما دارن ازش بهره میبرن، دشمن داره تلاش میکنه با گروهک‌های ضعیف و ناچیزی مثل جیش الظلم بخواد برای ما هم هزینه درست کنه هم صدمه درست کنه، در واقع به اعتقاد من ناشی از ضعف ارکان قدرت خود جبهه استکباره. یعنی امریکایی ها و اسرائیلی ها امروز خودشون از مواجهه مستقیم واقعا هم ابا دارن هم نمیتوانن توان پرداختن هزینه های اون رو ندارن.
بله.
دیگه امریکا اون هژمونی نیست که یک روز میتوانست با یک هواپیما در یک جنگ بره یک بمب هسته‌ای بندازه وسط یک کشوری و نزدیک به 300 هزار نفر رو بکشه و با همین خودش رو در جنگ به برتری برسونه و در واقع دشمن خودش رو زمینگیر کنه. امروز در پلن‌های مختلفی که در اصطلاحاً بهش میگن جنگ‌های ترکیبی که امروز در مقابل اونها قرار گرفته، همونطور که اونها در جنگ ترکیبی دارن مقابل جمهوری اسلامی حرکت میکنن، جنگ‌های ترکیبی هم که طراحی شده از طرف جمهوری اسلامی و اونها باهاش مواجه هستن، کاملا براشون این حس رو به وجود آورده که عرصه‌های اطلاعاتی، عرصه‌های سایبری و عرصه‌های سیاسی ما کاملا عرصه‌های درگیری است که برتری مطلق با آمریکایی‌ها نبوده تا امروز.
بله.
همین اقداماتی که ما تو این چند سال گذشته شنیدیم که اونها میگن، ما مسئولینمون خب راجع به این موضوع عموما اظهار نظر نمی‌کنند، اما اونها بارها بعضی از اتفاقات بزرگ رو از چشم جمهوری اسلامی می‌بینن. خب درسته. این نکته جالبیه که اونها که خودشون رو در اوج تفوق و برتری اطلاعاتی میبینن چطور نمیتونن این ریشه مشکلات خودش رو بفهمن. بنابراین امروز این نشان از 30 ساله، نشان از ضعفه، نشان از قدرت نیست. هر کسی که آمد یک گروهی رو استخدام کرد برای ضربه زدن به جان و مال و نوامیس مردم، این نمیشه گفت که این الزاما معناش. چرا؟ چون آرمان‌ها و اهداف مشخص میکنه، ارزش‌ها مشخص میکنه که ما در چه مسیری داریم حرکت میکنیم. ارزش‌ها رو اگر نگاه کنیم، امروز در گروهکی مثل جیش الظلم من یک عبارتی رو میدیدم، این خیلی برای من جالب بود، که قائم مقام اسبق وزارت امور خارجه پاکستان در مورد این گروهک میگه که آمریکا از جیش الظلم، حالا با تعبیر اونها میگه از جیش العدل حمایت میکند، که دلیل اصلی آن متشنج کردن وضعیت منطقه و برافروختن آتش اختلافات و درگیری میان دو کشور همسایه است.
درسته.
یعنی به صراحت حتی کشور همسایه ما پاکستان هم مقامات رسمیشون میگن آقا پشتیبان اصلی این گروهک های تروریستی امریکایی هستن. و در واقع اینطور من به شما عرض کنم، ما در گروهک های تروریستی وقتی که میریم مطالعه میکنیم، از همون صحبت هایی که خود مسئولین غربی داشتن به این نتیجه میرسیم اینها گروهک هایی هستن با پشتیبانی های لوجستیکی، اطلاعاتی و مالی مختلف از طریق امریکا، رژیم صهیونیستی انگلیس و احیانا سایر سرویس های اطلاعاتی منطقه، که اینها عرض بکنم که در هر موضوعی به تناسب مأموریتی که اربابانشون بهشون میدن اقدام میکنن. یک روز برای رژیم صهیونیستی اقدام تروریستی میکنن، یک روز برای امریکا.
بسیار عالی، ممنونم از فرمایشات حضرت عالی. خب جناب آقای چوپانکار، دوست دارم که نقش تروریسم رو در سیاست خارجی امریکا بدونم، و آیا واقعا اونها بر این پایه استوارن یا نه بر حسب منافع و اتفاقاتی در منطقه رقم میخوره اونها حرکت میکنن.
ممنونم از سوال خوبتون.
خواهش
می‌کنم. مجددا سلام عرض می‌کنم و خدا قوت خدمت شما و مهمان محترم برنامه. ببینید، اساساً ایالات متحده در واقع دارای یک پارادایمی هست که در این پارادایم و این چارچوب در واقع فکری و نظری، رسیدن به هدف به هر قیمت و به هر وسیله ای، اون نگاه اصطلاحاً ماکیاولیستی در واقع
بله.
در ایالات متحده بسیار جدی هست و رسیدن به هدف از هر طریق و از هر مسیری مشروعیت داره برای اونها. اصلا نگاه اونها این نیستش که این ابزاری که استفاده میکنیم بالاخره با اخلاقیات، با انسانیات، با ارزش‌های الهی، با ارزش‌های دینی، حالا بالاخره با اعتقادات خودشون حداقل اون چیزی که شعارش رو میدن،
بله،
به هیچ عنوان در واقع اینها براشون مسئله نیست و از هر ابزاری که اونها رو بتونه با کمترین هزینه، سریعترین زمان و بیشترین آورده نسبت به اون هدفی که دارن در واقع دست پیدا بکنن، ازش استفاده خواهند کرد. بنابراین تروریسم هم همطور که آقای علیزاده هم بیان کردند به عنوان یک ابزار حتما در دست ایالات متحده استفاده میشه برای رسیدن به اهداف خودشون. در واقع ذیل این اهداف اونها یک اهداف دیگه رو هم دنبال میکنن. شما وقتی که گروه های تروریستی رو در فرض کنید منطقه ما فعال میکنن، حمایت میکنن، بازسازی میکنن یا حالا در گوشه و نقاط مختلف جهان از این گروه ها استفاده میکنن به عنوان نگاه پیمانکار و کارفرما، یعنی اونها رو گروه های تروریستی رو پیمانکار خودشون میدونن، خودشون هم کارفرما هستن در
بله،
واقع
بله.
در واقع با ایجاد رعب و وحشت، با ایجاد فضای روانی شدید در جامعه اون حریف مقابل، حالا میخواد جمهوری اسلامی باشه، میخواد هر کشور دیگه ای باشه که سر راه منافع اونها رو سد کرده یا حداقل داره برای رسیدن به اهداف اونها هزینه ایجاد میکنه. از این رهگذر در واقع با این فشارها باعث میشن که به زعم خودشون نظام محاسباتی حریف رو و طرف مقابل رو دچار اشتباه بکنن و اون رو در فشار قرار بدن تا به اون چیزی که اونها مایل هستن در واقع برسن، به اون هدفی که مد نظرشون هست در واقع برسن. اما از این نکته غافل هستن که بالاخره حالا من حداقل در خصوص جمهوری اسلامی ایران بخوام بیان کنم و عرض کنم خدمت شما، حتما نظام محاسباتی جمهوری اسلامی مبتنی بر تفکرات عمیق و در واقع داهیانهی که بر همون اساس این نظام شکل گرفته، مبتنی بر ارزش‌های والای الهی و اسلامی، با این گونه حرکات ایزایی حتما دچار محاسبات اشتباه نخواهد شد. این رو در طول این حداقل 45 سال جمهوری اسلامی ایران و ملت بزرگ ایران نشان دادن. اما الحمدلله که دشمنان ما از احمق‌ها آفریده شدن و هنوز هم تجربه نگرفتن و درس درستی نگرفتن از این همه اشتباهات که در طول حداقل این 45 سال مرتکب شدن. این استراتژی در واقع بازسازی تروریسم، استفاده از تروریسم، نشأت گرفته از یک رویکرد پراگماتیسمی و عملگرایانه است در ایالات متحده آمریکا که نقش بسیار مهمی در سیاست خارجی این کشور داره. ببینید، اگر قرار باشه ایالات متحده برای رسیدن به اهدافش در هر کجای دنیای جنگی را بندازه، حداقل از لحاظ مادی بخوایم نگاه بکنیم و از این دیدگاه به این مسئله توجه کنیم، هزینه‌های بسیار بالا و هنگفتی داره. خب کشوری که بالاخره توسط گروه های مافیایی و گروه های بالاخره یهودی و پولدارهای عالم که به هر قیمتی میخوان به اهدافشون برسن اما با کمترین هزینه ممکن، بله، این رو در نظام محاسباتیشون دارن که ما از در واقع تروریست استفاده میکنیم، از تروریست ها استفاده میکنیم که با هزینه کمتر، هزینه های حتما در واقع مادی حمایت از تروریسم، حتما هم از لحاظ افکار عمومی هم از لحاظ در واقع هزینه‌های مادی خیلی کمتر از این که بخوایم جنگ را بندازیم. بنابراین یک استراتژی هست که در سیاست خارجی آمریکا نهادینه شده و بعد از 11 سپتامبر در واقع توجه ویژه‌ای به این حوزه شده. یعنی درسته که بعد از 11 سپتامبر به این بهانه و با مشروعیت در واقع 11 سپتامبر ما شاهد جنگ‌های مختلفی از جمله افغانستان و عراق بودیم که آمریکا در واقع شروع کننده‌اش بود، اما قبل از اون جنگ و در حین اون جنگ و بعد از اون جنگ ها حتما از این رویکرد استفاده کرده ایالات متحده برای اینکه با کمترین هزینه به اون اهداف شوم خودش برسه. و فکر میکنم این موضوع در کشور ما، در واقع این استراتژی علیه کشور ما حتما شکست خورده هست. این رو نشون دادیم، ثابت کردیم و در آینده هم انشالله این ادامه پیدا خواهد کرد.
انشاءالله. ممنونم از توضیحات کامل و جامع حضرت عالی. خب جناب علیزاده، امریکایی ها ما از 2011 بخوایم نگاه بکنیم منطقه رو حسابی شلوغ کردن، وارد سوریه شدن، بعد وارد عراق، اتفاقاتی رو در لبنان رقم زدن، ترورهایی رو در جمهوری اسلامی ایجاد کردن و تا به همین الان ما این شرایط رو شاهد هستیم. خب فهم میکنم آخرهای سال 2017 یا 18 بود که خب دیگه اون درگیری‌های اصلی در کشور سوریه به پایان رسید. اونها اهداف زیادی داشتند و الان هم شاید برخی از گروه‌های مسلح تحریر الشام یا جبهه النصره سابق در ادلب مستقر هستند و حکومت هم تا به الان رایزنی هایی رو انجام داده و انشالله اتفاقات مثبتی هم میفته. اما آیا این بازسازی تروریسم در سوریه در حال حاضر و این روزی که ما الان در خدمت شما هستیم آیا مجدد امکان پذیر هست با توجه به اینکه رهبر جیش و رهبر تحریرالشام در سوریه این رو چند وقت پیش فکر کنم 20 روز پیش بود که اشاره داشت که ما روزهای خوشی رو در کشور سوریه شاهد خواهیم بود. اونها نیت داشتن که مجدد وارد حلب بشن، اتفاقاتی رو رقم بزنن و هدفشون هم حالا بستن و مسدود کردن اتوبان حلب به سمت استان حما بود که خب الحمدلله تا به الان این شکل نگرفته. آیا آمریکایی‌ها همچنان به فکر این هستن که گروه‌های تروریستی امثال داعش رو مجدد در سوریه بپرورانند و همون رو سوق بدن به سمت کشورهای مثل جمهوری اسلامی؟ آیا به این فکر هستن که مجدد بخوان شعله آتش رو بیشتر و شدیدتر بکنن؟
خب برای پاسخ به این سوال من به نظرم من یه بازخوانی کنم اهداف سیاست خارجی امریکا در غرب آسیا و منطقه رو. ببینید ما در اگر بررسی کنیم طبق اون سیاست‌های اعمالی و اون مناطقی که سالیانه خودشون منتشر میکنن، مثلا بله. مرکز بررسی‌های راهبردی امریکا که یک مجموعه وابسته به ریاست جمهوری و سرویس‌های اطلاعاتی هر سال یک برآورد سالانه منتشر میکنه.
درست.
و خب اسناد بالادستی که دارن و مصاحبه‌های مسئولین
بله.
تقریبا میشه گفت 6 تا هدف و راهبرد کلان و منفعت کلان امریکا در غرب آسیا میشه به این شکل بیان کرد. یکی بله. اول این که مقابله با کشورهای ناهمسو، یعنی این جزء اهداف قطعی امریکایی‌هاست.
قدیم الایام هم بوده.
بله. با هر کشوری که بله. باشون همسو نباشه مقابله کنن، تلاش برای تغییر رژیم‌هایی که ناهمسون مثل جمهوری اسلامی که دائما این هم مساق داره و خیلی نیاز به توضیح نداره بله. حمایت از رژیم صهیونیستی و مقابله با تهدیدات اونها. ببینید امریکایی‌ها دارن یک قماری روی این اسب بازنده رژیم صهیونیستی میکنن دست. که چندین بار در فرمایشات مقام معظم رهبری هم بود که حضرت آقا فرمودن روی این اسب بازنده هر که قمار کنه شکست خواهد خورد.
دقیقاً
خب این واقعیتیه. امریکایی ها تمام قد دارن حمایت میکنن. امروز ما داریم میبینیم امریکایی ها هم هواپیما رو، هم بمب رو، هم آموزش خلبان رو و ای بسا خود خلبان رو دارن تعمیم میکنن. چند روز پیش بود چند خلبان امریکایی مصاحبه کردن از عملیات وعده صادقیه که ما گفتن که ما در اون عملیات مشارکت داشتیم و حجم آتش ایران در مقطعی بله. به قدری سخت بود که ما مجبور به فرود اضطراری شدیم
بله.
خب این ماهیت امریکا در منطقه، دستیابی به منابع انرژی ارزان، خب همون منفعت گرایی که اینها دنبالشن، نه دنبالن این منطقه قطب انرژی دنیا رو به تسلط خودشون در بیارن، با پایین‌ترین نرخ بتونن خودشون قیمت گذاری کنن، خودشون ببرن، خودشون بیارن و ملت‌های منطقه اصطلاحاً در اون اسارت اونها و به عنوان برده اونها بخوان زندگی کنن. موضوع بعدی ایجاد ناامنی در منطقه و به تبع فروش تسلیحات گسترده در منطقه. ببینید امریکایی از ناامنی در منطقه خیلی بهره میبرن. یکی از فواید بزرگش برای امریکایی‌ها اون کمپانی‌های بزرگ سلاحی که امریکایی‌ها دارن و باش سلاح تولید میکنن که عموماً سیاستمدارای امریکا و کنگره و سنای امریکا هم در همین شرکت‌ها صاحب نفعن. خب طراحان همون سیاست آمریکا و سیاست خارج آمریکا همون کسانی هستن که سلاح دارن تولید میکنن
بله.
بنابراین این دور از ذهن نیست که اونها بیان طراحی کنن که جنگهایی رو به وجود بیارن تا بتونن سلاح بیشتر بفروشن.
دقیقا.
و نکته آخر مدیریت تحولات منطقه و کنترل اونها که نهایتاً به مقابله با اسلامگرایی و یک ترسیم چهره نامطلوب از اسلام و جمهوری اسلامی به دنیا و منطقه. خب وقتی ما این 6 تا راهبرد رو که از ادبیات و اسناد خود امریکایی‌ها به دست آوردیم بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که اصلا امریکایی‌ها اساس ورودشون تو منطقه به چه شکل بوده. اینها در جنگی که شوروی با افغانستان به وجود آورد، در اون عرض بکنم که سال 1979 یا سوم دی 1158 شمسی، وقتی که شوروی ها حمله کردن به افغانستان، امریکایی ها آمدن برای برهم زدن قدرت شوروی و کوتاه کردن دست شوروی از منافع منطقه، نه به خاطر افغانستان، نه به خاطر مردم افغانستان، اومدن اونجا با یک سری گروه های تندرو و اسلامگرای تندرو به اصطلاح دست دوستی دادن و القاعده شکل گرفت. خب القاعده رو کی شکل داده؟ امریکایی ها. بعد همین رو به صراحت هم جمهوری خواها هم دموکرات ها در صحبت هاشون بارها گفتن که القاعده محصول و تفکر زایده تفکر مسئولین امریکایی و اون سیاستمداران امریکاست. خب ما این رو نگاه میکنیم از همین مجرا وقتی وارد میشیم اینه که اصلا آمریکا جز با تروریسم نمیتواند در منطقه حیات داشته باشه. بنابراین این دور از ذهن نیست که اینا بخوان وارد بشن در این فضا. من یک جمله رو خدمت شما بگم راجع به همین تحریر الشام. همون سالهای 2011 اواخر سال 1389 شمسی ما یکی از مسئولین امریکایی مصاحبه میکرد و میگفت که آمریکا جزو دارایی های این تحریر الشام جزو دارایی های امریکا محسوب میشه. جالبه اونها اعلام کردن هر کس به منافع و دارایی های ما ضربه ای بزنه ما پاسخ میدیم. بله. در مقابل جبهه مقاومت و مردم سوریه که میخواستن استقلال خودشون رو به دست بیارن اینها اومدن اعلام کردن تحریر الشام جزو دارایی های ماست و این خبرش موجوده. این خبر خبریه که از افکار عمومی پاک نشد.
بسیار عالی، ممنونم جناب آقای چوپانکاره. آقای دکتر، جناب علیزاده فرمودن که امریکا شاید جز با تروریست و ساماندهی تروریست نتونه در منطقه حضور پیدا بکنه، اما ما یک بحثی هست در رسانه، باید واقعیات رو هم مطرح بکنیم و سوال مخاطبین هم داده بشه. این روزها خیلی هم میان میگن خب توی منطقه اتفاقات زیادی رقم خورد، از ترور شهید سید حسن نصرالله ما بگیریم تا فرماندهان محور مقاومت، فرماندهان سپاه پاسداران و شهادت شهید سنوار، محمد عفیف و سایر فرماندهان دیگه. یعنی اون چیزی که الان شاید ما تو کوچه و خیابون از بعضی از مردم بشنویم، آقا امریکایی‌ها هر کاری خواستن با رژیم صهیونیستی انجام دادن. حاج قاسم عزیز ما رو با ابو مهدی المهندس رو در خاک عراق به شهادت رسوندن. پس این جواب رو میتونیم به اونها بدیم و از دید خود برخی از عموم مردم، پس اونها به تمام خواسته هاشون رسیدن، غزه رو با خاک یکسان کردن، شهدا رو زیاد کردن، مجروحین به همین شکل. دستاورد مقاومت چی بود در این مدت و آیا امریکایی ها واقعا در میدان موفق بودن یا خیر مقاومت مقابل اونها پای اونها اومد و این موفقیت دو طرفه بود؟
ببینید، برای پاسخ به این سوال اولا من بعد یه مقدمی راجع به این که دیدگاه در واقع ایالات متحده به همین استراتژی ترور که راجبش صحبت کردیم، دو تا دیدگاه مختلف وجود داره. از دیدگاه نظر ایالات متحده و کلن استکبار، در واقع جبهه استکبار اگه بخوایم، چون ایالات متحده بخشی از استکبار هست، اونها در واقع دیدگاهشون به ترور، استراتژی ترور، ترور بد داریم و ترور خوب. ترور خوب چی هست؟ ترور خوب تروریه که منافع ایالات متحده و نظام استکبار رو تأمین بکنه و همین شهدای بزرگواری که در واقع مثال زدید. بله. شاید به زعم اونها در واقع این ترور خوبه. چرا؟ چون اون افراد کلیدی که نقش بسیار مؤثر و مهمی در واقع به نتیجه نرسیدن اهداف ایالات متحده، اسرائیل و در واقع نظام استکبار در منطقه داشتن، اینها به ظاهر حذف شدن.
درسته.
ترور بعد هم تروری هستش که محصلش میشه مشروعیت بخشیدن به حضور نظامی ایالات متحده در منطقه و کل دنیا. ببینید، همطور که حالا حاج آقا هم فرمودن، یک تصویر سازی ذهنی غلطی جبهه رسانه‌ای استکبار سعی داره از دل این در واقع گروه های تروریستی که به وجود آورده یا حمایت میکنه یا بازسازی میکنه ایجاد کنه. ما گروه های مقاومت رو داریم، حزب الله لبنان، حماس، امروز رزمندگان ما در یمن و عراق، سوریه در حال مبارزه با همین تروریسم، مبارزه با